دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. سازمان ملل متحد هشدار میدهد که با ادامه درگیری‌ها در شهر حدیده یمن ممکن که شیوع بیماری‌های ساری دوباره افزایش پیدا کنه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، و اما قبل از همه تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از میرویس رحمانی میشنوین.
با تقدیم سلام مجدد، حدود 100 عالم دین از کشورهای مختلف مسلمان جهان در نشست در عربستان سعودی جنگ افغانستان را مردود خواندند. در اعلامیه پایان نشست علمای جهان اسلام که در قصر صفا در جوار مکه مکرمه برگزار گردید، از همه طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته شد تا با جنگ راه صلح را جستجو کنند. در این اعلامیه از حکومت افغانستان و گروه طالبان به صورت مشخص خواسته شده است تا با آتش بس جدید توافق کنند. حکومت افغانستان و طالبان در روزهای عید فطر به طور موقت از جنگ دست کشیدند. حکومت افغانستان از اعلامیه عالمان دین در نشست عربستان سعودی استقبال کرده است. گروه طالبان تا کنون بر این اعلامیه واکنش رسمی نشان نداده، اما این گروه یک روز پیش از پایان نشست علمای اسلامی در عربستان سعودی در اعلامیه جنگشان را مشروع خوانده و از علمای دینی خواستند که موقف آنان را درک کنند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو خطاب به طالبان گفت که نظامیان ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند و این پیمان به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور نیز ادامه خواهد داد. قرار است در اجلاس فردای سران کشورهای عضو ناتو روی ادامه کمک‌های اعضای این پیمان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پس از سال 2020 میلادی بحث شود. صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی در نهمین روز اعتراضاتشان امروز در واضح دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات را در فاریاب و سرپل بستند. عطا محمد فیضی رئیس شورای ولایتی این حزب در فاریاب به صدای امریکا گفت که اگر حکومت به خواستهای معترضان توجه نکنند، انتخابات را نیز در این ولایت تحریم خواهند کرد. هواداران حزب جنبش اسلامی به خاطر برگشت جنرال دوستم و رهایی نظام الدین قیصری اعتراضات را برانداختند. اعتراض کنندگان در کنار این خواستا بر محاکمه عاملان قتل محافظان نظام الدین قیصری نیز تاکید دارند. حمله مسلحانه بر مدیریت معارف جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار با کشته شدن 11 نفر به پایان رسید. عطالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها گفت که در این رویداد حداقل 10 نفر دیگر زخمی شده است. مقام ها در ولایت ننگرهار گفتند که مدیر شهری معارف نیز شامل کشته شدگان این حمله بوده و اکثر قربانیان این حمله کارمندان معارف می باشند. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه به دوش نگرفته، اما پیش از این داعش هشدار داده بود که مکاتب و ادارات آموزشی را هدف قرار خواهد داد. دیروز نیز در اثر یک حمله انتحاری در جلال آباد 10 تن به شمول 2 کارمند امنیت ملی کشته شد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه از ایالات متحده و پیمان ناتو به خاطر انتقال پایگاه‌های نظامیشان در نزدیکی مرزهای روسیه انتقاد کرد. وزیر دفاع روسیه امروز با آغاز اجلاس سران کشورهای عضو ناتو در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت که از دیر زمان می‌خواهد از مقام‌های آمریکایی بپرسد در صورتی که دشمنان اعلام شده ایالات متحده در شرق میانه و شرق دور قرار دارند، پس چرا پایگاه‌ها و نیروهای نظامی ایالات متحده در نزدیکی مرزهای روسیه مستقر می‌باشد؟ این مقام ارشد روسی همچنین افزود حضور نظامیان ناتو نیز به سمت شرق و تا نزدیکی مرزهای روسیه گسترش یافته، در حالی که به گفته او پیمان ناتو هنگام اتحاد آلمان در اوایل دهه 1990 میلادی به رهبران شوروی سابق تعهد سپرده بود که این اقدام را نخواهد کرد. حکومت سوریه عملیات نظامی خود را برای بازپسگیری مناطق جنوب غربی این کشور از شورشیان سوری گسترش داده است. این در حالی است که تیاره‌های جنگی اردوی روسیه نیز حملات خود را بر مناطق تحت کنترل جنگجویان وابسته به گروه داعش در مناطق هممرز با اردن و ارتفاعات جولان که در اشغال اسرائیل میباشد افزایش داده است. اردوی سوریه و نیروهای وفادار به بشار الاسد توانستند هفته گذشته بخش‌های زیاد ولایت جنوب غربی درعا را از کنترل شورشیان بیرون کنند. نیروهای حکومت بشار الاسد اخیراً کنترل گذرگاه نصیب را به دست گرفتند که در مرز سوریه با اردن قرار دارد و از زمان مسیر اصلی تدارکاتی شورشیان در منطقه بود. شرکت‌های نفت هند به خاطر جلوگیری از هدف قرار دادن تعزیرات اقتصادی ایالات متحده علیه ایران، کاهش تولید نفت ایران را آغاز کردند. قرار است این تعزیرات از ماه نوامبر امسال آغاز شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در ماه جون تولید نفت خام از ایران به هند روزانه 592,800 بیرل در روز کاهش یافته بود که 16% کاهش را در مقایسه با ماه می نشان می‌دهد. هند پس از چین بزرگترین خریدار نفت ایران می باشد و شرکت‌های نفت هند می خواهند با رعایت تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران دسترسی خود را به نظام مالی آمریکا حفظ کنند. اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران دیروز گفت که واشنگتن می خواهد صادرات نفت ایران منبع اصلی درآمد این کشور را صفر بسازد. در ادامه افزایش تنش‌های تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن، چین ایالات متحده را به زورگویی متهم کرد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
واشنگتن دیروز فهرست تولیدات و محصولات تجارتی چینایی را که ارزش آن به 200 میلیارد دلار می‌رسد نشر کرد که انتظار می‌رود حکومت دونالد ترامپ بر آن 10% تعرفه وضع کند. وزارت تجارت چین امروز این اقدام ایالات متحده را کاملا غیر قابل قبول و زورگویی خواند و گفت بیجینگ از این روی کرده واشنگتن در سازمان تجارت جهانی شکایت می کند. وزارت تجارت چین بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود این کشور به خاطر حفاظت از منافع خود دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. ایالات متحده هفته گذشته بر کالاهای چینایی که ارزش مجموعی آن به 34 میلیارد دلار میرسد 25% تعرفه وضع کرد. چین نیز فوراً دست به اقدام بلمثل زد و بر تولید کالاهای آمریکایی با ارزش مشابه 25% تعرفه وضع کرد.
مقام‌های آمریکایی و مکزیکویی توافق کردند تا با کشورهای آمریکایی مرکزی به هدف متحد ساختن خانواده‌هایی که اعضای آنان در مرز ایالات متحده و مکزیکو از هم جدا ساخته شدند یکجا کار کنند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی می‌شنویم.
کریستین نلسن وزیر امنیت داخلی ایالات متحده دیروز با وزیر خارجه مکزیکو و مقام‌های ارشد کشورهای آمریکای مرکزی در شهر گواتمالا ملاقات کرد و روی رسیدگی به جدا ساختن خانواده‌های مهاجر و جلوگیری از منفعت بردن باندهای تبهکار از مهاجرت افراد بحث کرد. وزیر خارجه مکزیکو جدا ساختن اعضای خانواده‌هایی را که به گونه غیر قانونی از سرحد مکزیکو وارد آمریکا می‌شوند یک بار دیگر شدیداً انتقاد کرد و آن را غیر انسانی توصیف نمود، اما گفت که کشورش در قسمت یک جا ساختن اعضای این خانواده‌ها همکاری خواهد کرد. سیاست حکومت ترامپ مبنی بر جدا کردن کودکان از والدینشان در سرحد آمریکا با مکزیکو انتقادهای تند را از این سیاست در داخل و خارج ایالات متحده سبب شد که در نتیجه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور فرمان توقف جدا کردن کودکان از والدینشان را صادر کرد.
و 4 فارغ التحصیل دانشگاه فنی شرق میانه، یکی از دانشگاه‌های معتبر ترکیه، به خاطر نمایش دادن یک کاریکاتور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دستگیر شدند. خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده که این 4 تن در محفل فراغتشان که در 6 جولای در شهر انقره برگزار شده بود این کاریکاتور را نمایش دادند. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند که حکومت ترکیه پس از کودتای نافرجام سال 2016 در برابر صدها مخالفان خود به گونه روزافزون روی کرده سرکوبگرایانه را گرفته است. وزارت داخلی ترکیه در ماه مارچ گفت که پس از این کودتا 77,000 نفر به زن دست داشتن در این کودتا دستگیر و رسماً تفهیم اتهام شدند و حدود 130 رسانه دیگر در ترکیه مسدود شده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ولهم گزارش های ای برنامه. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در نشست سران کشورهای عضو ناتو طالبان مخاطب قرار داده و گفته که در افغانستان خواهد ماند و از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حمایت خواهند کرد. قرار است که نشست سران ناتو همچنان روز پنجشنبه روی ادامه کمک‌های اعضای سازمان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان پس از سال 2020 صحبت کند. در این رابطه لحظات پیش گزارش مستقیمی را از بروکسل داشتیم که گزارشگر رادیو آشنا سمسا مسیرت تقدیم کرد. توجه شما به این گزارش جلب میکنم.
تشکر از شما قایا صفی. سلام به شنوندگان گرامی. امروز نشست سران ناتو ناوقت روز آغاز شده و امروز روی مسائل جهانی بیشتر صحبت شد. به صبح روز قبل از آغاز برنامه سرمنشی عمومی ناتو در مورد آجندای برنامه به خبرنگارا معلومات داد و در مورد افغانستان گفت که اونا به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه خواهد دادن. طالبان را مخاطب قرار داد و گفت که پیام ما به این گروه ای است که به مذاکرات صلح بپیوندن و حاضر شوند به مذاکرات صلح با حکومت، چون از طریق جنگ برد نخواهد داشتند. برعکس، اگر به مذاکره حاضر شوند دستاورد بیشتر خواهد داشتند. آقای استلتنبرگ همچنان گفت که به خاطر تامین ثبات در افغانستان نیاز است که خود افغان‌ها کمک شوند و خودشان قادر به این شوند که ثبات را در این کشور برقرار بکنند. و رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی عبدالله هم در این نشست اشتراک کردند و قرار است که فردا به وقت افغانستان ساعت 7 شام در مورد رئیس جمهور غنی سخنرانی بکنه و فردا قرار است روی مسئله افغانستان و حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان بعد از سال 2020 نیز فردا صحبت شود.
در نشست امروز آیا رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان هم اشتراک داشتند، درست است؟
بله.
آیا در رابطه با افزایش کمک ها و یا فرستادن عساکر بیشتر امروز به این مسئله اشاره شد، روش صحبت کردن؟
در نشست عمومی که امروز داشتن کشورهای عضو ناتو روی از این مسئله صحبت نشد. قرار است که فردا روی موضوع افغانستان صحبت شد و مشخصا روی ادامه کمک ها فردا صحبت خواهد شد. رئیس جمهور غنی هم سخنرانی خواهد کرد فردا و در مورد دستاوردهای حکومت وحدت ملی و تعهدات که به جامعه جهانی داده در حکومت افغانستان دادن به جامعه جهانی در تطبیق و تعهدات هم جزئیات خواهد دادن. البته خوشبینی بسیار زیاد است که کمک ها افزایش پیدا بکنه و یا هم ادامه پیدا بکنه، کمک های مالی و غیر نظامی به ناتو و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان.
در حاشیه نشست سران ناتو آیا هیئت افغانی هم ملاقات های با اعضای دیگه ناتو و سران کشورهای اروپایی داشتند؟
دقیقاً رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله با نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی دیدار کردند. اینا روی مذاکرات صلح، انتخابات، روابط منطقه‌ای افغانستان، تقویت مردم سالاری، مبارزه با فساد، اصلاحات و همچنان رابطه افغانستان با اتحادیه اروپا صحبت‌های داشتند و رئیس جمهور غنی با سران کشورهای فرانسه، بلژیم، هلند، آذربایجان هم دیدار و گفتگو کرده و قرار است که با بعضی از مقام‌های دیگه هم دیدار داشته باشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که در نشست سران کشورهای عضو ناتو نیروهای گفته شد که از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت صورت گرفت، نزدیک به 100 عالم دین از جهان اسلام هم در نشستی در عربستان سعودی حمله های انتحاری و کشتار مسلمانان حرام خواندند و جنگ در افغانستان نکوهش کردند. رحیم گلساروان از عربستان در این مورد گزارش میده.
در پایان نشست دو روزه علمای دینی جهان اسلام، بیانیه ای را که ترتیب نموده بودند در آن هر نوع اعمال تروریستی را حرام و مردود دانستند و گفتند که در اسلام و در هیچ نسل اسلام این اعمال روا نمی باشد. آنها از حرکت طالبان و همچنان از حکومت افغانستان خواستند تا به میز مذاکره بشینند و بین خود صلح نمایند. این اعلامیه توسط رئیس سازمان همکاری های اسلامی خوانده شد.
علماء المسلمین و ليس علماء الافغان فقط، حالا علمای جهان اسلام است نه علمای افغانستان. امروز علمای جهان در کنار کعبه جمع شدند و از دو چیز صحبت نمود. صلح در اسلام موضوع مهمی است و موضوع دوم دهشت افغانی است. ریختن خون مردم که به هیچ شکل توجیه دینی ندارد. هر کس که به اعمال توریستی توجیه اسلامی میدهد حرام است به اساس نص و شرع.
به یک موقف رسیدیم که انشاءالله ای اعلامیه مکه برای آوردن صلح و برای ثبات افغانستان بسیار مؤمد و مؤثر واقع میشه.
در این نشست عالمان دین گفتند آنچه که امروز در جهان اسلام جریان دارد قابل قبول نیست و برای کاهش خشونت در جهان اسلام با تلاش‌های بیشتر نیاز است. مفتیهای مصر و موریتانیا که در این نشست حضور داشتند باور دارند که جنگ‌های طولانی به افغانستان بسیار زیان رسانیدند و مردم آن به امنیت و صلح نیاز دارند.
وبلا شك فإن كل العلماء الذين حضروا هذا
المؤتمر إقرار ميكونات كمصالحة يقواجب شرعي
فلا طالبان يمكن أن تصل إلى ما وصل إلى
ما تريد جنگ وكشتار بهدفهشان برسه زيرا جنگ كسر بجاير صندق نمتواند.
در این نشست 15 عالم پاکستانی دعوت شده بودند، اما تنها قبل عیاض که رئیس شورای نظارتی اسلامی پاکستان است در این نشست شرکت کرده است. آقای عیاض در گفتگو با تلویزیون آشنای صدای آمریکا میگوید که عالمان پاکستان برای عدم شرکت در این نشست دلایل مختلفی داشتند. به گفته او برخی از این عالمان به علت ملحوظات سیاسی در این نشست شرکت نکردند. از سوی هم معاون شورای عالی صلح این نشست را خیلی پردستاورد میداند.
توسط اعلامیه مکه مکرمه که نامش هم اعلامیه مکه مکرمه است، علمای جهان اسلام به اتفاق این را تایید کردند، تصویب کردند که این جنگ جنگ خلاف شریعت است، این جنگ جنگ مغایر موازین دین مبین اسلام است. من فکر میکنم که در تصمیم خود تجدید نظر خواهد کردند.
در این نشست دو روزه عالمان جهان اسلام 100 عالم دینی از کشورهای مختلف اسلامی اشتراک ورزیده بودند که 35 تن آنان عالم دینی افغانستان بود.
در حالی که نزدیک به 100 تن از عالمان دین از جهان اسلام در نشست در عربستان سعودی حمله های انتحاری و کشتار مسلمانان حرام خواندند، حمله مهاجمان انتحاری بر مدیریت معارف شهری جلال آباد 11 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشت. مقام ها می گویند که در این حمله دو مهاجم از پا در آمد. آقای ضیاءالرحمن حضرت گزارش می دهند.
این سر و صدای کارمندان معارف ننگرهار است که برای تسلیم شدن اجساد همکاران خود به شفاخانه مرکزی جلال آباد آمده بودند. ساعت 9:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه مهاجمان انتحاری بر مدیریت شهری معارف ننگرهار در ناحیه پنجم شهر جلال آباد حمله کردند. به گفته مقام ها این حمله نخست با وقوع انفجار آغاز شد و سپس مهاجمان به مدیریت شهری معارف ننگرهار وارد شده و بر کارمندان و مراجعین این دفتر گلوله‌باری کردند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آشنا صدا آمریکا گفت که چندین کارمند معارف در این حمله کشته و به شمول چند نیروی امنیتی 10 تن زخمی شدند. با آنکه هنوز کسی مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، ولی خوگیانی داعش را مسئول این حمله خواند.
دو مهاجم انتحاری داعشی حملات مسلحانه را آغاز کردند. قصد داشتند که در مدیریت معارف شهری به بیش از 30 تن که حضور داشتند آنان را از بین ببرند که خوشبختانه 20 تن آنان نجات داده شدند. در این رویداد 11 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند.
ریاست معارف ننگرهار تایید کرد که مدیر معارف شهری و مدیر نظارت شهری نیز در جمع کشته شدگان شاملند. به گفته شاهدان رویداد، مهاجمان با استفاده از موتر نو کرولا وارد محل رویداد شده و با وقوع انفجار حمله را آغاز کردند. سید یاسر یکی از زخمیان رویداد که استعلامی را به مدیر معارف شهری برده بود، از هر دو پا زخم برداشته است. یاسر چشم دیدش را از رویداد چنین حکایت کرد.
اسلام جواب بودو.
من پاسخ استعلامم را می گرفتم که فیر شد و انفجار صورت گرفت. من با دیگران فرار کردم. زیر یک خیمه در پیش چوکی ها پنهان شدم. در این زمان با دو نفر در تلفن زنگ زده می شد. یک نفر داخل شد و با تفنگچه دو نفر را کشت. یک نفر دیگر را به سینه‌اش زد. جنگ ادامه داشت. اسناد را آتش می زدند. عامر معارف را هم کشت. برایش زنگ زده شد که عامر را چطور کردی؟ برایش گفت که عامر کشته شد. من پیشش بودم. گفت یک طفل است. گفتند طفل را نکشید.
این رویداد خانواده های بسیاری را به اندوه نشان داده است. یکی از شاهدان محلی رویداد گفت:
ما اول اونجا بودم. بچه‌ای که مدام مدرسه بود و مسجد رفتم باز بچه‌ی خود آورد. اول درس بود. خب، یا کورس خیرات. درا خو پسان احمد بشار دو وقت ما برآمد متنجر منجر به خینه بود. خب، انسان بود. انتظار تو درس بود. باز رفتم به مدرسه پشت بچه‌ی خود بچه‌ی خود آوردم.
با وجود آن که مقامات حمله مهاجمان بر مدیریت معارف شهری جلال آباد را کار گروه دولت اسلامی خوانده، ولی نه هم این گروه و نه هم کدام گروه دیگری تا اکنون مسئولیت را نپذیرفتند. این دومین روز خونین برای باشندگان جلال آباد بود. روز گذشته نیز یک مهاجم انتحاری پوسته تلاشی را در فامیلی های مولوی خالص در ناحیه ششم جلال آباد هدف قرار داد که به شمول دو کارمند امنیتی ملی 10 تن کشته شده و 4 تن دیگر به شمول 3 کارمند امنیتی ملی زخم برداشتند. در یک ماهی اخیر ننگرهار شاهد خونین‌ترین حملات انتحاری بود. 2 حمله پایاپای روزهای عید و حمله بر اهل هنود و سیک در جریان همین ماه به وقوع پیوست.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
دوست عزیز، در قسمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز قبل از آغاز رسمی نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل، آلمان به دلیل داشتن معاملات تجاری گاز و نفت با مسکو اسیر روسیه عنوان کرد. در رابطه گزارش داریم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز قبل از آغاز رسمی نشست سران پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل، آلمان را به دلیل داشتن یک قرارداد گاز با مسکو اسیر روسیه عنوان کرد. دونالد ترامپ که در جریان صرف صبحانه با ینز استولتنبرگ منشی عمومی ناتو صحبت میکرد، گفت در حالی که ایالات متحده از آلمان در برابر روسیه دفاع میکند، اما آلمان میلیاردها دلار به روسیه میدهد.
باید بگویم در حالی که ما باید در برابر روسیه دفاع کنیم، فکر میکنم این بسیار بد است که آلمان معامله بزرگ نفت گاز را با روسیه انجام میدهد. آلمان به گونه کامل توسط روسیه کنترل میشود، زیرا آنها 60-70% انرژی خود را از روسیه به دست میآورند. آلمان اسیر روسیه است.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان ساعت بعد اما بدون یادآوری از این اظهارات رئیس جمهور ترامپ چنین گفت:
من تجربه زندگی در یک آلمان تحت کنترل شوروی سابق را دارم و امروز خرسندم که ما در آزادی خود من حیث جمهوری فدرال آلمان متحد هستیم و می توانیم پالیسی های خود را مشخص سازیم و خود ما تصمیم خود را بگیریم.
رئیس جمهور ترامپ همچنان باری دیگر به موضوع نپرداختن سهمیه دفاعی کشورهای عضو ناتو اشاره کرد و گفت بسیار نامناسب است که ایالات متحده نسبت به هر عضو دیگر ناتو سهمیه دفاعی بیشتر میپردازد.
بسیاری از کشورها از چندین سال به این سو یک رقم بزرگ پول از ما قرض دار هستند. اگر شما به 10 یا 20 سال گذشته نظر کنید و پول آنها را جمع کنید، ایالات متحده یک رقم بزرگ پرداخت کرده که هیچ کس دیگر چنین نکرده است. این کار برای چند دهه و در دوران تعداد زیادی از رؤسای جمهور دیگر جریان داشته است، اما هیچ رئیس جمهور دیگر مانند من این موضوع را یادآوری نکرده است.
اما منشی عمومی ناتو گفت که اعضای این سازمان با پرداخت سهمیه خود آغاز کردند و اضافه کرد که این سازمان سال گذشته شاهد افزایش بی‌نظیر پول مصارف دفاعی خود بود.
سال گذشته شما ابتکار کردید که تمام متحدین در مورد چگونگی مصرف دفاعی بیشتر پلانهای ملی خود را طرح کنند. بر اساس همین پلانها و تخمینها، متحدین اروپایی و کانادا 266 میلیارد دلار را تا سال 2024 اضافه خواهند کرد. اضافه کردن پول اضافی کمک خواهد کرد و ما در مسیر درست در حرکت هستیم. اما باید کار بیشتر انجام دهیم و این چیزی است که روی آن در نشست امروز صحبت میکنیم.
در حالی که رئیس جمهور ترامپ از متحدین ناتوی خود خواستار مسئولیت پذیری بیشتر میباشد، تریزا می صدر اعظم بریتانیا از فرستادن سربازان اضافی به افغانستان خبر داد.
And we're announcing today.
امروز اعلام میکنیم که ما 440 سرباز اضافی به مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میفرستیم. فکر میکنم این کار نشان میدهد زمانی که ناتو صدا میکند، بریتانیا یکی از کشورهایی است که نخستین گام را برمیدارد.
با اعزام 440 سرباز اضافی، تعداد سربازان بریتانیایی در افغانستان به 1100 نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در لحظات آخر برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. سازمان ملل متحد هشدار داده که با ادامه درگیری‌ها در شهر حدیده یمن ممکن که شیوع بیماری‌های ساری دوباره افزایش پیدا کنه. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش داره که برگردانش رویا زمانی تقدیم میکنه.
درگیری‌های شدید میان ائتلاف برهبری عربستان سعودی و شورشیان حوثی برای تسخیر شهر حدیدیه که تحت کنترل حکومت یمن است همچنان ادامه دارد. این وضعیت زندگی هزاران تن به شمول افراد را که وابسته به منابع حیاتی بندر کلیدی این شهر می باشند با خطر مواجه ساخته است. سازمان جهانی صحت یا WHO گزارش می دهد که نبرد در یمن گرچه در این اواخر کاهش یافته است و بندر کلیدی شهر حدیدیه نیز به فعالیت‌های خود آغاز کرده است، این وضعیت به گفته این اداره ملل متحد اندک آسایش را برای مردم منطقه در قبال دارد. طارق جازارویچ سخنگوی WHO خاطر نشان کرده است که امراض کولرا و اسهالات از شهر حدیدیه گزارش شده است. بر علاوه این مرض عفونی، بیش از 250 مورد مشکوک سرخکان از این شهر نیز گزارش شده است. گرچه شمار از قضایای کولرا رو به کاهش نهاده است، اما سخنگوی WHO به صدای آمریکا گفته است که مردم باید هوشیار باقی بمانند، زیرا این بیماری می تواند که دوباره برگردد.
We all remember how huge cholera outbreak was from 2017 with more than 1 million suspected.
ما همه به یاد داریم که سطح شیوع کولرا تا چه اندازه در سال 2017 وسیع بود که بیش از 1 میلیون مورد مشکوک گزارش شده بود. بسیار مهم است تا دسترسی به بندر شهر حدیده حتمی باشد و راه‌ها باز باشد تا ما بتوانیم که مواد انتقال بیابد. نه تنها تجهیزات برای بیماری کولرا بلکه برای تمامی امراض مواد انتقال داده شود.
WHO گزارش می‌دهد که شهر حدیدیه در تمام یمن یک از بلندترین میزان افراد سوء تغذیه را در خود دارد. میزان سوء تغذیه ها در این شهر به خصوص در میان کودکان به 25% می رسد و در حالی که میزان سوء تغذیه شدید به 5% می رسد. سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که تشدید درگیری ها در یمن این اوضاع را بدتر می سازد. سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که خوشبختانه 7 مرکز تغذیه درمانی در این منطقه توانسته است تا زندگی تعدادی از کودکان را نجات دهد. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد یمن را یک از مناطق آسیب پذیر در جهان توصیف کرده است که در آن بحران بشری وخیم می باشد. هفته گذشته ائتلاف برهبری عربستان سعودی اعلام کرد که به خاطر حمایت از تلاش‌های صلح ملل متحد حملات هوایی را بر سواحل حدیدیه متوقف ساخته و شورشیان حوثی خواست شهر را بدون قید و شرط ترک کنند. ائتلاف برهبری عربستان سعودی در ماه مارچ 2015 عملیات هوایی را بر ضد شورشیان حوثی آغاز کرد. از آن پس بر اساس تخمین ملل متحد بیش از 10,000 نفر در آن کشور کشته شده که اکثرشان توسط حملات هوایی قوای ائتلاف جان باختند. در جنگ یمن ایران از شورشیان حوثی حمایت می کند و ائتلاف برهبری عربستان سعودی از قوای وفادار به عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن که در حال حاضر در تبعید خودی در عربستان سعودی به سر می برد حمایت می کند.
دوست عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که باز هم در خدمت خواهیم بود، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.